روال هر هفته مجالم به پایان رسیده و دوست دارم با این بیت که تقدیم شما میکنم از حافظ، شما که بسیار قلندرید و عیار در شعر شناسی، شما رو به خدای بزرگ بسپارم که غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری دارد. قربون شما. یا علی، خدا حافظ، خدا نگهدار شما.
وجودتان بتابد و چراغتان روشن.
سپاسگزارم. اما شما شنوندگان عزیز و محترم همچنان شنونده برنامه چراغ هستید. چراغ رو از شبکه رادیوی تهران میشنوید. در خدمت شما هستیم تا ساعت 23 و این برنامه چراغ هم همیشه با حافظ شروع میکنیم و خیلی هم زیبا شروع میشه. آقای رادفر به هر حال حافظ بجو هستند و نفسشون هم حق است و وارد مبحث حافظ که میشیم من خودم بی سر و پا میشم و قطعا آدم معنوجایی است که آدم باید بی سر بره، یعنی بی عقل. عقل رو باید کنار گذاشت، عقل تدبیرگر و عقل معاش رو باید کنار گذاشت و با دل رفت. و ما هم با دل، من بسیار تأکید میکنم، گاهی میگم که من دست راستم رو روی قلبم میگذارم و به وجودم قسم میخورم که هر بار سر برنامه میام خالصانه آن چیزی که هستم، یعنی نه چیزی به نام تملق دارم، نه سالوسی دارم، نه چاپلوسی دارم، خدا نکرده، فال حافظ رو همون لحظه میگیرم برای شما در جا و در همین لحظه، در آن، در حال، مبحث پیش میاد، بحث رو پیش میاد، مردم هم خدا رو شد استقبال کردند و دوست دارن. اما مهمان عزیز و گرانقدری دارم در کنار خودم که قبول زحمت کردند و تشریف آوردن به برنامه، جناب آقای مصطفی صراف، پژوهشگر و محقق زبان فارسی هستن که در خدمت شما هستیم. آقای صراف سلام بر شما.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شما جناب توانگر، مجری بسیار توان و همکاران پخش و مردم شریف و نجیب ایران. خیلی خوشوقتم که امشب در خدمت همه شما باشم.
ارادتمندم. خب به هر حال در مورد پاسداش زبان فارسی هم در همین ابتدای برنامه صحبت کنیم، چرا که شب ما شب یک شنبه، شب ادبیات و فرهنگه. دوست دیگری هم که دوستشین در کنار ما باشن جناب آقای غرسنلو که از مؤسسان بنیاد فرهنگی هم بودند و حالا نشد بنا به دلایلی که داشته باشیم ایشون رو، جایشون هم خالی، اما بخش ادبیات رو با شما صحبت خواهیم کرد.
جناب آقای صراف هستم.
من با اینجا شروع، با اینجای کلام شروع کنم، با این قسمت که من گاهی وقت در دانشگاه میبینم که خب بحث زبانشناسی بحثی سخته، میدونم که هیته کاری شما هم هست، گاهی وقتا میبینم که دانشجوها از کلمات و اصطلاحاتی استفاده میکنن که حالا یک نسل دو نسل از من این سو ترند، اما خیلی برای من آشنا نیست این اصطلاحات، یا مثلا به من پیام که میدن من این اصطلاحات رو باید برم جستجو کنم از نسل جدید ببینم اینها چی میگن. اصلا خیلی از اصطلاحات جدید وارد شده از زبان غربی که زبان فارسی کم کم داره اصطلاحاتش از بین میره. بسیار از اصطلاحات هست که ما دیگه استفاده نمی کنیم، اصطلاحات جایگزین آوردن. به نظر شما چه باید کرد که این اصطلاحات زبان فارسی برگردن، یا حداقل یک جوان امروزی متولد مثلا در 80 صحبت میکنه ما متوجه بشیم که چی میگه؟
خب بحث جالب و شیرینی هست و از طرفی خب دغدغه بسیاری از کسانی هست که دل در گرو فرهنگ و ادبیات و هنر در کل، در کل هنر این مملکت دارند. اما اجازه بدید یک مقدمه نسبتاً تاریخی یا حتی زبانشناسانه راجع به این بیان کنم.
بله.
اون که نظر من هست و حتما جای نقد هم داره.
بله.
و این نظر حاصل تحقیق و مطالعات شخصی و علاقمندی های خود من هست.
بله.
ببینید جناب دکتر، زبان یک امر سیال هست، یعنی یک ماهیت سیال داره و زنده هست و اینجوری نیست که فریز باشه یا منجمد باشه. حالا خود منم از کلمه فریز استفاده بله. کردم. یخ بسته نیست.
ما همینه. همینه. چه کنیم که اصطلاحات
یعنی ناگزیر هست.
بله.
یعنی این نیستش که شما بگید که زبان رو ما میتونیم نگهش داریم در یک جایی منجمدش کنیم. سیالیت داره.
زبان
پویاست.
خب همین ابتدای برنامه میخوام این رو مطرح کنم. ما تا چه حد میتونیم این اجازه رو بدیم که از زبانهای دیگر وارد زبان ما بشه و ما بپذیریم؟
ببینید جوانتر که بودم فکر میکردم که سرگزینی باید کرد. یعنی باید همش فارسی گفت، سمت عربیت و مثلا حتی زبانهای غربی، بیشتر انگلیسی و فرانسه وارد ما شده. وقتی میگیم زبانهای غربی، چون ما تاریخی به صورت تاریخی اولین ارتباطاتمون با غرب با فرانسه شروع شده،
چون خواستگاه ادبیات
بله
اروپا هم بوده.
قبل از مشروطه یه مقداری در عصر روشنگری ما با اونها در ارتباط بودیم. از روسیه خب به واسطه جنگ‌های ایران و روس ما با اینها اولین بارقه‌های ارتباط فرهنگی ایران با غرب مدرن با غرب بعد از رنسانس، خب با فرانسه، بعد به تبع کمپانی هند شرقی و نفوذ انگلستان
و حتی اصطلاحاتی که الان استفاده میکنیم، اصطلاحات انگلیسی که و بریتانیایی که استفاده میکنیم ابتدا رفتن در زبان فرانسوی و فرانسوی شدن، ما همون فرانسوی
بله
رو
ما گرفتیم و این امر تازگی نداره. یعنی شما نگاه بکنید، با ورود اسلام ما زبانمون مشهون و پر از لغات عربی شد. قطعا این زبانه، شما زبان قرن مثلا سوم، چهارم، پنجم هجری رو که نگاه میکنید دیگه اون زبان قبل از اسلام نیست. قبلا هم با هم بدوستان داشتن، به واسطه این که ایران در چهار راه دنیا و دنیای اون روز، دنیای متمدن اون روز قرار داشته، این بوده که بالاخره به واسطه تجارت، جنگ ها و آمد و شد دانشمندان و
تبادل فرهنگی و زبانی،
این تبادل وجود داشته، حتی از چین، ترکان، و یک موج بزرگی که وارد میشه موج عربیت هست که وارد ایران میشه. زبان عربی البته جز جغرافیای فرهنگی ایران بوده، یعنی ما یه چیزی هست که عرب ها از ما جدا هم نبودند همون
بله.
موقع ما با اونا هم مرز بودیم
بله.
و به هر حال پر میشه از این اصطلاحات به واسطه نفوذ دین، چون قرآن کتاب ما بوده و ما مسلمان هستیم یا مسلمان شدیم به تبع کم بله. کم، و نفوذ از طریق ادعیه و متون شرعی وارد زبان، حتی بیشتر در مورد قضا و قضاوت به ادبیات ما نفوذ.
حالا من میخوام اینو بگم که یکی از دانشجوها اعتراض شدیدی میکرد که شما به من میگید که ادبیات فارسی صحبت کنیم و اینها، اما خودتون از اصطلاحات عربی صحبت میکنیم. من بهشون خیلی توضیح دادم که خب به هر حال ادبیات ما عجین آغشته شده با اصطلاحات عربی است.
بله.
زبان گفتار فلسفه و عرفان ما که زبان
بله قطعاً
ما اصطلاحاتی نداریم که جایگزین داشته باشیم در زبان فارسی وقتی میخوام از عرفان صحبت کنیم، همون گونه که مولانا صحبت کرده.
بله.
به هر حال قصصی آورده، تمثیلاتی که آورده پر از اصطلاحات عربی است در اشعار سعدی، غزل‌های
بعد قرآن، مخصوصا قرآن که در عرفان ما بسیار نفوذ داره و حتی بعدن حالا نهج البلاغه، ادعیه و اصلا بزرگان عرفان ما که حالا مثلا نام میبرن از ائمه شیعه، اینها به تبع ورود پیدا کرد. این یک موج
بله.
یعنی شما الان اگر تاریخ طبری رو مثلا بخوانید یا بعد ادبیات چند قرن اول اسلامی رو، یعنی هجری رو بخوانید، شاید خیلی از ماها به راحتی متوجهش نشیم. درسته که میتونیم با یه قدری تلاش، خیلی فاصله نگرفتیم، ولی خب پر میشه از اصطلاحات عربی. موج بعدی موج هجوم مغول هست. یعنی چند قرن بعد اسلام مغول به ما حمله میکنه،
حتی زبان مغولی هم در
قطعاً با ترکانی که بله با ترکانی که از آسیای میانه هجوم میآورند، دوباره اصطلاحات و لغات ترکی میگم از قبل هم بوده، یعنی به واسطه تجارت رفت آمد، حتی فارسی هم در عربی نفوذ کرده. اینجوری نیستش که اینا
خب همین داد و ستد رو ما
همین داد و ستد باعث شده که این زبان اصلا غنی‌تر بشه، قوی‌تر
بشه.
یکی از خوشوقتی‌های ما این هستش که اصلا تو این چهار راه با اقوام مختلف و ریشه‌های زبانی هم مشترک و هم متفاوت زندگی می‌کنه.
بله.
اصلا یکی از حسرت‌های خود من این هست که ای کاش مثلا به کردی مسلط می بودم. حالا خوشوقت هستیم، نمیدونم میتونم بگم که ما ترکی رو میدانیم.
بله.
خدا رو شکر میتونیم با نصف بیشتر مردم مثلا جغرافیای خودمون تبادل داشته باشیم، بخوانیم، بفهمیم.
بله.
ولی خب ای کاش مثلا خود من شخصا دوست داشتم که ای کاش کردی بلد بودم، ای کاش بلوچی بلد بودم، پشتون بلد بودم.
خیلی زال...
و اینها با هم داد و ستد کردند.
آقای صراف خیلی جالب اینجا
تعصب به خرج دادن. بره. خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم.
تعصب به خرج دادن در این زمینه به این معنی خیلی صلب بهش نگاه کردن، این که خیلی چیز صحیحی نیست. ما رو زبانمون رو تقویت کرده
که
زبان
سخت و محکم وای نستیم که حتما فلان اصطلاح وارد بره. زبان، چون از زبان فارسی هم وارد زبان‌های دیگری شده. این خیلی نگاه قشنگی میتونه باشه، اما من بعضن
بله.
در نسل جدید نگاه میکنم که واقعا دیگه داره زبانه داره از بین میره.
خب
نه که بخواد از بین،
از بین بره. داره تغییر
زبان
میکنه.
ببین به هر حال زبان پشتش فرهنگ هست، سنت ها هست. شما میدونید که زبان مثلا هم فارس زبانی رو میخوام خدمت شما بگم، ما فارسیم، زبان تاجیکستان هم زبان فارسی است، افغانستان هم زبان فارسی، بسیاری از مردم صحبت میکنند و زبان دانشگاه و اهل سواد مملکت افغانستان هم است. عرضم به حضور شما که فارس تاجیکستان با فارس ایران در جنوب ایران اشتراکات فرهنگی دارند.
بله.
به خاطر اینکه زبانشون یکیه.
بله.
پس زبان فرهنگ هم میاره. شما عراق، عرب عراق رو نگاه میکنید با مصر که یک کشور افریقایی است.
بله.
شما نگاه میکنید عروسی هاشون، مجالس عزاداریشون هم فرهنگ هم با هم. یعنی یک جورایی میتونیم مطمئنن میتونیم بگیم که زبان فرهنگ رو به وجود میاره و فرهنگ هم اون قنای زبان رو نگه هم داره.
قطعا اینا به دبستون سینرژیک هستن. به اصطلاح یعنی به همدیگه کمک میکنن.
همین سینرژیک یعنی چی؟
سینرژی یعنی این که دوی بلاوی دو چهار نمیشه. علوم آلمان و علم مدیریت میگن دوی بلاوی دو چهار نمیشه. بذارید یه مثال کوتاه بزنم.
بلد.
فرض کنیم ما الان یک امتحان، یک اختبار، یک آزمون اینجا داریم. شما چهار تا سوالش رو بلدید، من هم چهار تا. در بدترین حالت اینه که ما هر دومون همونو بلد باشیم، خب میشه هر دومون نمره چهار میگیریم. ولی اگر اینا اوورلپ نداشته باشه، یعنی هم پوشانی نداشته باشه، شما هشت میشی، من هم هشت، نمره از ده نمره رو میگیرم. یعنی اینا به هم کمک میکنند و به هم دیگه. ببینید زبان اصلا محمل اندیش است. یعنی شما مثلا مفهومی مثل عشق رو با اون کلمه بیان میکنید. محبت، مهر با عشق فرق داره. وقتی شما میگی من تو رو دوست دارم، با اینکه من تو عاشق تو هستم فرق داره. پس شما اندیشه
مراحل محبت،
شما اندیشه رو با زبان انتقال میدید. حالا بعضی از قبایل مثلا اسکیمو و قبایل مداره قطب شمالی به قدری این محیط جغرافیا خشن بوده که کلمه‌ای برای دوست داشتن و عشق ندارن، نمیتونن تعریفش کنن.
جالبه،
یعنی نمیتونی شما عشق رو بیان کنی.
شنیدم از استادی سالها پیش که نظامی گنجوی به هر حال فارسی رو اصلا نمیدانسته و برای اینکه اون تفکرات عرفانی و فلسفی خودش رو بیان کنه میاد زبان فارسی رو یاد میگیره که با زبان فارسی بتونه اون مفاهیم ذهنی خودش رو به شعر تبدیل کنه و به نظم در بیاره. یعنی در زبان تو هر زبانی زبان بیان یک چیزیست دیگه. ما نگاه میکنیم که زبان بیان احساسات زبان فارسیه.
بله، زبان فارسی در بیان احساسات بسیار قوی بوده.
عربی زبان فلسفه است.
بله، زبان علم موقع بوده.
بله.
همین حالا میرسیم، خیلی جالب شد یه پلی بزنیم. ببینید مثلا زبان ترکی زبان اردوست، زبان ارتشه. شما مثلا قنداق، تفنگ، چاتمه، گلنگدن،
خیلی چیز
و اینا بیشتر یوزباشی، مینباشی، اینا بلد. مثلا هنوز هم داریم مینباشیان، یوزباشی، تومانباشی، توپ، تفنگ، اینا اصطلاحات اردویی است. خب این اصطلاحات اردو رو شما در زبان ترکی میبینید. کار ترکان سربازی بوده. درسته؟
بله.
یعنی حالا زبان فارسی بیشتر محمل شعر و ادب و عرفان بوده.
بله.
و به همین جهت مثلا در این جهت ما خیلی پیشرفت کردیم. اون زمان خب به واسطه حضور قرآن و مذهب و فلسفه‌ای که ترجمه میشه با سنت ترجمه‌ای که ما با برخورد با روم به دست آوردیم، روم اون زمان متون فلسفی یونان قدیم به عربی ترجمه شد و از طریق ترجمه های عربی به فارسی وارد شد. خب طبیعتا زبان علم اون موقع عربی بوده. و حالا امروز ببینید دنیای غرب به واسطه این پیشرفت های مدرنیته که به وجود اومده هژمون داره، یعنی تسلط داره، یعنی همه گیری داره. و همین مقالاتی که چاپ میشه، تولید علمی که تو این 200-300 سال اخیر، حتی دیگه در 100 سال اخیر انجام شده، اینترنت، فراگیری تکنولوژی، ناگزیر کرده که این زبان علم وارد بشه به عرصه زبانهای دیگر و فارسی بله. هم مستثنای از این قضیه نبوده.
بله، من هم به این همین آیه صرف داشتم فکر میکنم که به هر حال جهان در حال کوچک شدن.
بله،
ارتباط
بله.
گرفتن جوانها با هم دارن ارتباط میگیرن، از این سر دنیا با اون سر دنیا. یک جوان در اروپا نشسته با یک جوان بله. ایرانی دارن ارتباط میگیرن، باید یک زبان مشترکی با هم داشته باشن. حالا خیلی هم اشکال نداره که بعضی از اصطلاحات وارد بشه، اما امیدوارم که معادل سازی بشه و ما معادلش رو بدونیم اگر حتی از اصطلاح دیگری استفاده میکنیم. اما همونقدر هم برای ما زیباست که ما اصطلاحات و زبان فارسی رو با فرهنگمون حالا اشاعه دادیم و به کشورهای دیگه حتی در اروپا ریشه‌های زبان فارسی هم هست. آقای صرف خیلی ممنونم از شما، فعلا یه فاصله بگیریم و برگردیم با ادامه برنامه.
بله،
در
خدمت شما باشیم.
دوستانی بکنندم که چرا دی بات دادم، دوستانی بکنندم که چرا دی بات دادم، باید اول بات گفتم که چنین خوب چرایی، باید اول بات گفتم که چنین خوب چرایی، من دانستم از اول که تو به مهر و وفایی، از نابستن از آن به که ببندی اون آیی، من دانستم از اول که تو به مهر و وفایی، من دانستم از اول که تو به مهر و وفایی، از نابستن از آن به که ببندی اون آیی، از نابستن از آن به که ببندی اون آیی.
با ادامه برنامه چراغ همراه شما هستیم، خوشحالیم که ما رو میشنوید. برنامه چراغ رو از شبکه رادیوی تهران امواج خدمتتون بگم که امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 امواج اختصاصی رادیوی تهران است، اما همچنان در خدمت مهمان عزیز و گرانقدرمون جناب آقای مصطفی صرف، محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات هستیم. جناب صرف، کلامی مانده بود از مبحث قبل اگر
راستش فقط می‌خواستم یک تکمله پایانی اضافه کنم به این قضیه که ببینید، خب تو گسترش و همه‌گیر شدن، حالا هژمون میگن ما بگیم همه‌گیر شدن و این استیلای زبان‌های غربی مخصوصا انگلیسی در دوره اخیر،
بله.
این رو بگم که خب به هر حال اینا یک سری مقاصد استعماری هم پشتش بود، یعنی با نفوذ فرهنگی و نظامی و اقتصادی غرب به خصوص انگلستان و امپراتوری بریتانیا تا قبل از سالهای جنگ جهانی اول و دوم، بعدش حتی بیشتر آمریکا، این نفوذ بیشتر و بیشتر هم شد، نفوذ نظامی، سیاسی، اقتصادی، و این رو ناگزیر کرده. اما از یه طرفی یک نظری دارم که اون هم برمیگرده به زبانشناسی، این که زبانهای شاخه هندو، اروپایی و ایرانیک یا پارسی که بهش میگن، اینها خیلی هم با هم فاصله ای ندارن. میتونم یکی دوتا مثال خدمتتون عرض کنم دیگه، حالا خیلی خیلی دم دستیش میشه، مثلا برادر برادر، فادر پدر،
مادر،
همین دیگه، اینا که خیلی معمولیه، ولی شما معمولا کمتر واژه‌ای پیدا میشه در فارسی یا انگلیسی، یه مثال مثلا بزنید که معادل و همریشگی با زبان فارسی نداشته باشه. مثلا شما الان منشن میگی، منو منشن کن،
بله.
میشه به من بفرمایید منشن رو به چه معنی شما الان امروز به کار میبرید؟
تو فضای مجازی میخوام،
بله، با خبر کنم. یعنی چی
با خبر میکنن که من
به جز با خبر، یعنی ذکر، یاد کردن، منو یاد کن، منشن، درسته؟
بله.
اگر بهتون بگم این دم دستی ترین واژه‌ای که شما صبح تا شب ده ها بار تو فارسی به همین معنی به کار میبرید، تعجب نمی کنید.
از من میاد؟
از معینیو یا مینو،
بله،
معینیا،
بله،
یعنی مینیدن، مینینگ، یادآوری، سپنت معینیو، از منش میاد. این منش رو ما الان اصطلاحا به عنوان رفتار میشناسیم، در اصل مینینگ به معنی فکر خوب، بل. منش خوب، میگن طرف منشش خوبه، یعنی مینینگش، معینیو، فکرش خوبه، سپنتم معینیو، یعنی پاک اندیش. یعنی میخوام بگم که خیلی هم من نگرانی ندارم اگر یه وقتی اصطلاحات ناگزیر وارد میشه. شما نگاه کنید منشآت قائم مقام رو، زبان دوره قاجار رو، بله. امروز اگه شما مقابلتون قرار بدید تقریبا خوندنش خیلی سخته، اون زبان دیوانی اون روز،
بله، بله.
خیلی لغات مغلق، بله. و پیچیده و در هم، ولی با ورود روزنامه نگاری، بله. جدید سعی میکنن روشنفکران و روزنامه نگاران اون روز که به زبانی بنویسند که مردم عامه و عادی هم بتونند از اون زبان استفاده بکنند. خب میگم یه نگرانی هست که داره بالاخره این سرگی زبان از دست میره و قطعا نگرانی ما خودمون هم هست. یک مقداری فاصله گرفتن و جریان‌های پان که ایجاد شده عربی رو مثلا فاصله میگیره ازش.
آی صرف.
اما این عربیت و نفوذش ما با هیچ
مشکلی نداریم.
ما اگه بخوایم عربی رو حذف کنیم باید سعدی رو دیگه نمیتونیم بخونیم.
خب جوانی که به من میگه که این اصطلاحات این کتابی که شما تدریس میکنید عربی بیشترش، شاهنامه رو باز کردم گذاشتم جلوش، خب میگم جوان عزیز بخوان. بعد میگی مثلا جاج خواهی یعنی چی؟ میگم خب جاج خواهی رو فارسیه دیگه، بلدی
فارسی بخون.
متاسفانه یک داستانی داره پرویز ناتل خانلری، داستان عقاب که من در همین برنامه خواندم. یه جایی کلاغ داره شماتت میکنه، با زبان شماتت به عقاب میگه که ناودان جایهی سخت نکوست. باورتون نمیشه جناب صراف، دانشجو نمیدونست ناودان چیه. حالا من میگم خب اون خونه های ویلایی از بین رفتن، ناودون دیگه وجود نداره، ولی خب جوان دنبالش نداره بدونه، کتاب نخونه.
دقیقاً. خب یه مقداری ما باید یه کوچولو به مسئولین فرهنگی هم رسانه پرورشون هم یادآوری بکنیم که یک مقداری اهمیت بده. به قول مرحوم دهخدا، قدیمی های ما آموزش عربی رو خیلی خوب میدانستن. عربیت ما به قول مرحوم دهخدا ضعیف شده و ما اگر عربی ندانیم تقریبا متون قدیم خودمون رو نمیتوانیم بخونیم و زیبایی و غنایی که، یعنی ما لغات عربی رو گرفتیم و فارسیزه کردیم. یعنی شما اگه امروز برید بگید امتحان دارم، یک عرب زبان متوجه نمیشه، اونها اختبار میگن. یعنی ما این رو گرفتیم فارسیزه کردیم.
خود عرب ها همون گونه است، مگر از زبان فارسی در زبان عربی نرفته؟ همین الماس. ماس به یک چیز سخت ما میگیم.
بله مس.
اونا ماس رو از ما گرفتن، بعد حالا
در انگلیسی شون الف و لام گذاشتن، حجم جرم قوی رو میگن مس.
حالا اونا الف و لام گذاشتن شده الماس، دوباره ما
برگردونیم
همون الماس رو استفاده میکنیم. یکی از ما هزاران برج و سلاح رو
ما میگیم برق،
اونا میگن کهربا. یعنی خیلی اصیل تر از در زبان ترکیه استانبولی. شما واردتر از منید،
متخصصید. خواهش میکنم.
کلماتی استفاده میکنن فارسیه هزار سال پیش، بله. ما داریم اصطلاح 100 سال 200 سال پیشش استفاده میکنیم.
بله، عرض کردم زبان امری سیاله و با پیشرفت جوامع داره تغییر میکنه و ما چقدر خوشوقتیم و خوشبختیم که هنوز میتونیم متن هزار سال پیش رو با قدری آموزش مقابل خودمون بگذاریم مثل شاهنامه و این رو بخونیم و متوجه بشیم که قرنها پیش، یعنی شما هیچ زبانی رو تقریبا در دنیا ندارید که شما بتونید با یه متن هزار سال پیش به همون طریق با قدری بالا پایین کردن و سعی و خطا بتونید اون رو آموزش بدید و بخونید. شما ببینید تو مکتب خونه های قدیم تا 100 سال پیش، تو 5 سال اول اینها به اندازه یک لیسانسیه ادبیات امروزی متون رو میخوانن.
من امروز قبل از بوستان با شما صحبت میکردم که پدرم خدا رحمت کنه، تمام
خدا
رفتگان زنده باشین، پدرم بیشتر داستانهای مثنوی معنوی رو عامیانه به من میگفت، بعد در انتها دو بیت هم میگنجان و میگفت تا نگرید کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمیآید به
جوش.
داستان شیخ احمد خضرویه یا خضرویه. به هر حال امیدوارم که هرچی پیشتر میریم کوتاه کوتاهتر نشیم، لحاظ موسیقی، لحاظ فرهنگ، ادبیات.
اون دیگه سعی و تلاش دغدغه‌مندان و تاثیرگذارانی چون شمایان رو میطلبه.
ما اهل رسانه هم به هر حال
اهل رسانه، آموزش، سیاست‌گذاران.
بله، امیدوارم که البته فرهنگ ما فرهنگ غنی است جناب صراف. فرهنگ که باشه زبان از بین نمیره. ما نگران این موضوع نیستیم.
خیلی نه، من خودم هیچ نگرانی معمولا ندارم، دغدغه‌ای ندارم.
بله، زنده باشید. خب سخن بسیار است، شما هم که اهل سخن. یه فاصله بگیریم، نفسی تازه کنید و برگردیم.